آی تاج و سازمان لیگ و همه در کنار هم دیگه خروجیش دیروزم صحبت کردیم، گفتن یک هفته دیگه مشخص میشه، که اینم خیلی عجیب بود. وقتی میتونی 10 دقیقه به نتیجه برسی، یه سری کارا وقتی میشه تو 5 دقیقه انجام بشه، یه روز دو روز یه سال عقب میندازین، این خیلی خیلی دیگه مسخره است. صادقانه صحبت بکنم، یعنی خیلی راحت تو نه تمام، کی انتخاب بشه اون نه ولش کن. اینکه یه هفته دیگه دوباره، حالا یه هفته رو دوستان یه تحلیلی هم داشتن، اونم حالا بیراه نبوده، درسته، ولی باشگاه پرسپولیس اومده گفته در صورت برگزار نشدن لیگ برتر خواستار پرداخت خسارت از فدراسیون فوتبال هستیم. خسارت چی؟ مگه معامله زمین کردی؟ مگه ماشین خریدی؟ مگه خونه خریدی که می نویسن داخلش اگه در تاریخ فلان چک پاس نشه، یا در تاریخ فلان پرداخت نکنی، یا به هر دلیلی کنسل بشه، شما باید خسارت بدی 20%، 50%، 70%. آقا جنگه. آقای حدادی، آقای مدیر عامل محترم، مدیر عامل جوان، برادر من، روزای اب تو خیلی ماهیا، من قبولت دارم، روزای اول جنگ میدانی اومدی، جهادی اومدی، کارهای درجه یک، جمله ها قشنگ الان هم همینه. ما همون روزا گفتیم استقلال، پرسپولیس، تیمای دیگه بهشون تافت بزنید، چقدر مهربون شدن، چقدر خوشگل شدن، تو همین فرم اینا رو نگه دارید. الان خسارت برای چی؟ شما الان میگی خسارت، تو همین یه هفته گفتم زود تصمیم بگیرید، برای همینه ها، آفتش از همینجا شروع میشه. شما الان میگی خسارت، 15 تا تیم دیگه هم هستن، اونا هم میگن به ما خسارت بدید. فدراسیون برای چی باید خسارت بده؟ برای جنگ تحمیلی؟ برای تجاوز امریکا و اسرائیل؟ برای اینکه خاک ما درگیر جنگه الان باید خسارت بده؟ اگه چیزی نبود همینطوری باری و هر جهت، مثلا میگفتیم آقا جام جهانی ما میخوایم یهو تعطیل کنیم، یهو میخوای تعطیل کنی خسارتو بده، بانک اومده هزینه کرده، هلدینگ اومده هزینه کرده، کارخونه فولاد اومده هزینه کرده، جای دیگه هزینه کردن، زنوزی و مالک تراکتور هزینه کرده. اما الان تو این شرایط کلمه خسارت زیبنده باشگاه بزرگی به اسم پرسپولیس ایران نیست. این خبر خوبه ها، دم شما گرم. رئیس فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان گفته که بستر رو برای فعالیت ورزشی جانبازان جنگ رمضان فراهم می‌کنیم. دم شما گرم. اینو ما دوست داریم، باری کلا نباید وایسیم، نباید بگیم تموم بشه بشینیم فکر بکنیم. هندبال ما یک دو روز قبل ازش تعریف کردیم، بشینه بگه تموم شد، حالا وزارت ورزش چقدر به ما پول میده، دولت چقدر پول میده، فلانجا چقدر میاد هزینه میکنه، من شروع کنم به ساختن، من میخوام بسازم، کمپ تیم ملی رو میسازم، مرد میدونه. اینجا هم همینه دیگه، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توانیابان گفته آقا جان من شرایطو باید فراهم کنیم. اصل اون چیزی که الان آسیب دیده های جنگ رمضان نیاز دارن امید و روحیه است. اصل همینه، وقتی به مسابقات پاره المپیک میرین، وقتی با اون سردمداراش صحبت میکنین، اون رقابت ها براشون مهم نیست، یه تعریف دارن، میگن امید به زندگی، انگیزه دادن، این افراد به این باور برسن حق زندگی دارن، حق رشد دارن، حق پیشرفت دارن. وقتی طلا میگیره اون آدم در پاره المپیک، الا ماشاءالله لذت داره، به عمرش سالها اضافه میشه، به انرژیش سالها اضافه میشه. اینم همینه، دست شما درد نکنه. حسین باید چیز من اینم فقط بگم، خمس چند روز قبل گفته سرمربی سابق تراکتور که جمله خیلی خوب گفت، هیت بعضی از جمله ها رو باید تکرار کرد. اینو من میگم، گفته اگه از من بپرسید که بیشترین احترام رو کجا دیدم، بدون تردید میگم ایران. کی گفته؟ یه سرمربی خارجی گفته. کی گفته؟ یه سرمربی در آن سوی آبها گفته. چند وقت تو ایران بوده؟ خیلی کم، یه سال خورده کمترم تو ایران بود خمس، رفت، ولی میگه مثل شاهزاده ها با من برخورد میکردن، مثل آدم های درجه یک با من رفتار میکردن، بیشترین احترام رو تو ایران دیدم. پس من ایرانی باید ببالم به خودم، کیف کنم، افتخار کنم که چقدر اصیلم، چقدر بزرگم، چقدر کیف داره این، ماشاءالله به خودم.
تو را کی به بند آورد، خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را، خصم سرکش تو را. شادمان خواهمت، پرتوان خواهمت، در جهان تا ابد جاودان خواهمت. با تو پیوند ما، اشک و لبخند ما،
که وقت عاقبت شما بخیر باشه دوستان و رفقای شنونده. یه خبری مطرح شد راجع به بحث جزئیات طرح حمایتی و کمک‌های بلاعوض برای بازسازی منازل آسیب دیده. پیرامون همین مطلب می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای غلامرضا شریعتی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران. آقای مهندس سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو جوان، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آیدو یه خورده بیشتر پیرامون این خبر، این وام‌های بلاعوض و این کمک‌ها و عرض به خدمت شما تسهیلاتی که در نظر گرفته شده توضیح می‌فرمایید. رقم‌های مختلف 700 میلیون تومانی برای شهرها و 300 میلیون تومانی برای روستاها و همینطور کمک‌های بلاعوض، یه توضیح کامل بفرمایید ممنون میشه.
در خدمتتون هستم. با عرض ادب و سلام مجدد خدمت شنوندگان این برنامه، بعد از اینکه این حادثه جنگ تعمیلی پیش آمد، تعمیداتی رو دولت محترم و نمایندگان مجلس به ویژه در کمیسیون عمران برای مقابله وارد کردند که کاهش آلام و مشکلاتی که به تبع به واسطه تخریب منازل مسکونی مردم به وجود میاد، تصمیماتی گرفته شده که ما پریروز در جلسه مشترک که با خانم وزیر راه شهرسازی و معاونشون داشتیم، این تصمیمات به این شرطه که من خدمتتون عرض میکنم اینا. خب اساسا مسئولیت کار در شهرستانها و استانها به عهده بنیاد مسکن هست، برای هم بازسازی هم عرض کنم موضوعاتی که مربوط به حوزه هستم اسکان موقت در تهران و چند تا کرانشهر به عهده شهرداری هست که کار ابلاغ شده و مسئولیت کاملا مشخصه کی از چه طریقی باید کار خودشو پیگیری بکنه. منتها اونجا که الان روشن شده و قابل عمله، اگر عزیزی خانه‌شو از دست داده باشه و نیاز به اسکان موقت داشته باشه، از 300 میلیون تومان در روستاها، اگر مسکنی در روستایی تخریب شده باشه و عزیزی نیاز داشته باشه که مسکن موقتی رو در واقع بره اجاره بکنه، تا 300 میلیون تومان وام ودیعه قرضدار حسنه است که به مدت 2 سال در اختیارش قرار میگیره و در شهرستان‌ها تا سقف 700 میلیون تومان وام ودیعه مسکن در اختیار اون منزل و ساختمان آسیب دیده قرار میگیره تا انشالله در کوتاه مدت بتونه مستقر بشه و زندگیشو اداره بکنه. اگر مسکنی توی همین بخش تخریبی باشه و عملا دیگه نشه که این رو بازسازی کرد و احداثی به قول معروف باشه، اینا برای ساختمانهایی که 2 طبقه هستن تا به ازای هر متر مربع 26 میلیون تومان کمک بلاعوض صندوق میگیره. یعنی اگر یه مسکنی 100 متر مربع باشه و این رو تخریب شده باشه و نیازه که با سازی کامل به احداث بشه، اینا برای ساختمانهایی که در واحدهای 2 طبقه بودن 26 میلیون تومان به 1000 متر مربع پرداخت میشه.
درست.
و اگر واحده هایی که تخریب شدن و به حضور شما نیاز به بازسازی و احداث جدید باشه، تا سقف 28 میلیون تومان به ازای هر متر مربع برای احداثش دولت کمک میکنه. و عملا باز اینجا ما عرض میکنه اگه یک واحد رو ما فرض بگیریم 100 متر، 2 میلیارد 800 میلیون تومان به ازای یک واحد که 100 متر باشه و تخریب شده باشه، این کمک دولت
که بلاعوض هست،
بلاعوض بشه تعلق
بله.
برای تعمیراتی ها اگر ساختمانی حالا نیاز به احداث نداشته باشه، بنا به هر دلیلی نیاز به تعمیرات جزئی داره، مقاوم سازی داره، که اینجا مشخص شده که بر اساس ارزیابی که بنیاد مسکن به شهرداری ها انجام میدن، که به 4 درجه یا 4 رنج یا 4 سطح تقسیم بندی شده، که از پایین ترینش به ازای هر متر مربع 9 میلیون تومان تا 18 میلیون تومان. این دامنش بستگی به اون ارزیابی داره که بنیاد مسکن و شهرداری ها مشخص میکنن سطح خرابی اون ساختمان رو به ازای هر متر مربع 9 میلیون تومان عرض کردم، تا سقف 18 میلیون تومان هم اینجا کمک بلاعوض تحویل اون واحدی است که این امکان برد کنم که بخوان تعمیر رو انجام بدن.
درست.
خدمت شما اصلا اگر عزیزی باشه که همون جایی که الان ساختمانش بوده تخریب شده و بنا باشه که اونجا ساختمان نشده، جای دیگه مد نظر باشه، اینا دولت این امکان رو فراهم کرده که این زمین موجود، این ساختمان موجودی که داره رو دریافت بکنه، جایی که خودش میپسنده در اون شهر یا در استان دیگه، دولت زمین با بهای 50% قیمته، اون زمینی که از فرد آسیب دیده میگیره طبق قیمت روز از فرد میگیره، و اگر بخواد در استان دیگه یا شهر دیگه یا در جای دیگه از دولت تقاضای زمین بکنه، اینا 50% قیمت روز زمین از اون خانه آسیب دیده و صاحب منزل دریافت بشه. اینم یک کمکیست که اگر کسی بخواد برها جا خودش عوض کنه، اینم از جمله کمک هاست که تو کمیسیون مشترک کمیسیون عمران و وزیر محترم و معاونینش اونجا صحبت تصویب شده. انشاءالله همین الان هم عملیاتی شده این تصمیمات. عزیزانی که برها دوچار خسارت شدن عرض کردن که در روستاها و شهرستانها به بنیاد مسکن مراجعه میکنن، بنیاد مسکن در فرصت کوتاهی ارزیابی خسارت و تشکیل پرونده برن برای عرض کنن که تأمین خسارتشون، و انشالله در عرصه وقت بتونه از این امکانی که دولت و مجلس فراهم کرده انشالله استفاده
کنه. انشالله. و آقای دکتر فقط برای اینکه روشن بشه، چون اولش فرمودید و جدا کردید فصل تهران و کلان شهرها رو، بعد تو خبرهام صحبتایی به نقل از آیزا کنی شهردار تهران داشتیم با مبالغ متفاوت، اونا سازوکارش متفاوته دیگه، فرمودید این درسته، چون این مبالغ برای کلان شهرها نیست.
شهرداری ها این حد اقل کفه کاریست که دولت داره انجام. حالا اگر شهرداری، حالا فرض کنیم به فرض شهرداری تهران که از آقای دکتر زاکانی شما نام بودی که منم از ایشون بسیار سپاسگزارم، مجموعه مجلس از شهرداری تهران بلکه همه شهرداری ها این تشکر رو داره که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به ترمیم بازسازی عرض کنم که برحال برداشت عرض کنم که آوار برداری اقدام میکنه که جای تقدیر و تشکر داره. اگه شهرداری های کلان شهرها این امکان براشون وجود داشته باشه که از این سخت کمک بهترم بکنن، از نظر مجلس و دولت جای عرض کنم که حرفی نیست و این کف کاری که انشاءالله شهرداری های ما و عرض کنم که دولت دارن انجام میدن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس شهریاری، بزرگوارم، با تو خداحافظی میکنم.
ممنون، متاجدا، خداحافظ.
چندی است که بوی گل ارغوان پیچیده در این سرای سربلندان،
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سرو شهید جوان.
گویی غافلان از یاد بردند که ما در همیشه تاریخ بر چکاد خوف و خطر ایستادیم.
ما بر چکاد خوف و خطر ایستادیم، با زخم و داغ خون جگر ایستادیم، در فتن خیز حادثه ها قد کشیدیم، در روشنای صبح زفر ایستادیم.
نمی رنجیم از طوفان و زخم تیغ این حرامی ها که هرگز دل به پاییز نسپرده.
سر سر بلند دل سر به زیر، نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
اینجا ایران است، سرزمین رستم کویرها، آرش کوهستانها و میرزای جنگلها. اینجا ایران است، سرزمین سرسبز امید و عشق و فداکاری.
سرزمین عشق و رویانی، خاطرات و آرزوهامی، سه حس شهامت تو چشای مردای میدون، مثل گرمای شادی شبای سرد زمستون، مثل بارون نم نم، مثل لبخند مادر، مثل یه برد شیری تو لحظه های آخر. ایران دل من با اسم تو روشنه،
درود بر همه شما عزیزای دل من، حالتون خوب باشه ایشالله. یه گفتگو دیگه بکنیم با آقای دکتر بدایع عزیزم در مورد تحولات منطقه. بریم سراغ علم، بحث خیلی مهم. آقای دکتر دوباره سلام.
دوباره سلام عرض.
خوبه خوبین؟ صبونه خوردین سر حال؟
بله بله.
خدا رو شکر.
البته در کنار شما بودیم
ما یه لقمه برداشتیم.
یه لقمه
بچه خیمه زده بودن، نوش جونشون، گوشت بدن بشه ایشالله. آره همون یه لقمه برمان، من ترکیه هم نیاز ندارم. آره من این کیلو
مشخصه.
این مشخصه، طرف الان تو خونه تصویر یه فیلم میسازه از من، 2002 تن میسازه. آیه دکتر،
بله،
تو این چند روزه به سمت زدن علم رفتن. علم میگم یعنی دانشگاه، از دانشگاه شریف شروع بکنیم، یه دانشگاه معتبر. این چه تعریف و تفسیری در دنیا داره؟
ببینید، اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم به نوعی تلاش برای تخریب زیرساخت‌های علمی کشور هستش. اون چیزی که در رابطه با دانشگاه علم و صنعت رخ داد، اون چیزی که در رابطه با دانشگاه صنعتی شریف رخ داد،
این تاکتیک مغولا بوده. یعنی دوباره داره پیاده میشه.
بله، در جریان حمله مغولان به کشورمون کتابخانه‌های
اصل هدف همون بوده، ایرانه. از بین بردن علم و دانش.
بله،
ایران
هدف قرار گرفت. ولی یه اتفاق جالب رخ داده بود، من در بین خبرها مشاهده می‌کردم. اتفاقا هدف قرار دادن دانشگاه شریف برای طرف مقابل تأثیر معکوس داشته.
آها.
یعنی در نگاه رسانه‌های آمریکایی، حتی اینکه ما طرف مقابل آمده و یک دانشگاه ایرانی رو هدف قرار داده، دانشگاهی که بنا به گفته بنوی خانم تریتا پارسی یکی از ارکان مهندسی عمران در خاورمیانه بنوی محسوب می‌شد، اتفاق ویژه هست. اما اگر بخوایم اندکی از این موضوع فاصله بگیریم،
خوب،
ما مشاهده میکنیم که طرف مقابل به دنبال انهدام زیرساخت‌های کشورمون هست. یک گزارشی در یکی از اندیشکده‌های آمریکایی منتشر شده بود درباره رفتار اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی. این گزارش اشاره داشت به این که در روزهای ابتدایی جنگ به نوعی جریانات مخالف تلاش کردن که بهره برداری کنن از این جنگ، اما طرف مقابل در نهایت داره از آن میکنه که زیرساخت‌های کشورمون اتفاقی هستش که برای همه ما ضربه میزنه. ببینید، من یک گزاره‌ای رو
اعترافم میکنم به لحظه.
بله من خاطرم هست پیش از شروع جنگ هم یک گزاره‌ای رو مطرح کردم تحت این عنوان که در کوله پشتی هیچ سرباز خارجی هرگز دموکراسی وارد نمی‌شود. هیچ سرباز خارجی در جریان شلیک گلوله به دنبال دموکراسی یا منافع ملی طرف مقابل نیست.
درست.
ما دیروز صحبت کردیم درباره حافظه تاریخی، بحث کودتای 28 مرداد، بحث نوع رفتاری که با ایران در جریان دو جنگ جهانی با کشورمون کردن، بحث اعمال قحطی که علیه مردم کشورمون شده. اینها یک حافظه تاریخ است. البته اگرچه نقدهای جدی وجود داره در رابطه با اینکه چرا بازخوانی جدی و علمی در رابطه با تاریخ معاصر ایران نشده و مداخلات خارجی، اما نکته‌ای که وجود داره حافظه جمعی نشون دهنده این هستش که رژیم‌های متجاوز، حالا ترامپ بحث عصر حجر رو استفاده کرده بود، ما در عصر حجر امپراتوری داشتیم.
بله.
ما در عصر حجر حکمرانی می‌کردیم. در جریان زد و خوردها بالاخره هر تمدنی، هر حکومتی فراز و فرودی داره، ولی در جریان تهاجم‌های خارجی همواره شما مشاهده کردید که ارکان قدرت، یعنی خاصه علمی کشورمون رو تلاش کردن هدف قرار بدن. در تاریخ معاصر کشورمون هم مشاهده کردیم که متاسفانه اتفاقات دردناکی برای اجداد ما، برای پدر بزرگهای ما.
بله.
به نوعی متاسفانه رقم خورد.
ولی خب تو این سالها فقط ساختمان زده شد، مغز زده نشد، دانش زده نشد. یعنی این چیزیه که همیشه در دنیا براش تعریف بوده از طرف ایران که ما شاید ساختمان ها رو بزنیم ولی مغز ها رو نمیتونیم بزنیم.
ببینید یه چیزی وجود داره، مدل رفتاری طرف مقابل اینجا حائز اهمیته. یعنی شما در جریان تهاجم امریکا به عراق هم مشاهده میکنید که میان و دانشمندان این کشور رو هدف قرار میدن.
آره.
در رابطه با دانشمندان هسته‌ایمون میبینیم که موج تروری بالاخره به شکل سینوسی در طول سالیان گذشته، در طول حداقل دو دهه اخیر مشاهده شده.
حتی عراق رو گفتی سال قبل خیلی زیاد بود این مورد.
بله همچنان هم ادامه داره.
آره.
مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما داریم در رابطه با ارکان حاکمیتی، در باره ارکان قدرت و بحث خانه رو داریم مطرح میکنیم. ببینید خانه ماست اینجا، اونها دارن زیرساختهای خانه ما رو نابود میکنن و من متاسف میشم وقتی که طرف مقابل داره تلاش میکنه با یک پروپاگاندای رسانه‌ای به نوعی توجیه کنه این موضوع رو که خب در جریان هر جنگی تخریب رخ میده. نه، در جریان این جنگ ما در نگاه اول شاهد ناهنجاری روابط بین الملل هستیم، شاهد این هستیم که به نوعی کنوانسیون های بین المللی، حق حاکمیتی ما، منشور ملل متحد داره نقض میشه.
درسته.
در گام دوم شما دارید اتفاقاتی که رخ میده، انهدام زیرساخت هایی که قابلیت نظامی ندارند به منزله جنساید محسوب میشه. هدف قرار دادن بیمارستان جنساید حساب میشه.
بله.
هدف قرار دادن آمبولانس و نیروی امدادی جنساید حساب میشه. اینها متاسفانه اتفاقاتی هستش که در جریان، چه در جریان جنگ 12 روزه و چه در جریان جنگی که در میانش قرار گرفتیم مشاهده کردیم.
بسیار خب آقای دکتر، خیلی ممنونم. خروجی حرفمون، این چیزی که در مورد توجیه، تحلیل و تفسیر گفتی خیلی جالبه. تو کلمه و جمله دیگه دارن کم میارن در توجیه و این اون چیزیه که میتونیم فردا بیشتر در موردش صحبت بکنیم. به شرط حیات کنار هم دیگه باشیم، ویژه هم گفتگو
بکنیم.
ارادت دارم. مخلصیم. خدا
خدا نگه.
زنده باش.
پیکر من با گیزوان دختر من میخواستید چه کار کنید؟ ما زنده این مثل امید این چند روزه را بروید بر کشتن افتخار کنید. شیپور جنگ را زده با یک بار صلح میطلبید. ابلیس زد گام پلید ای بدترین اهل زمین، با ما رسیدگان به یقین، پس مایلید قمار کنید. مردم علاج در وطن است، دنیا فقط لب و دهن است. این جنگ جنگ تن به تن است، آزادگان کل جهان فکری برای تربیت اقوام بردهدار کنید. این ظلم‌های بی حدشان، افکار تیره منبدشان،
آژیره های ممتدشان، سوراخ های گنبدشان، اون موشه های شب زده را ای گربه ها شکار کنید. کودک کشان مرتگه نیست، بزدلتر از شما چه کسیست؟ ما در مسیر آمدنیم، جرسومگان ظلم و ستم، وقت است تا به همت هم از خانه ها فرار کنید.
درود بر همین شما مردم ایران، اینجا جوان ایرانی سلام. خیلی خوشحالم که ما رو همراهی میکنید. یک ساعت دو ساعت هر روز با شما هستیم، سر ساعت هفت صبح تا ساعت نه. گفتگوها رو شنیدید، تحلیل رو شنیدید، امین قاسمی فر، خانم دکتر فرحی، دوستان دیگه، دکتر ودایی و همه عزیزانی که پشت خط اومدن. همه دوستان هدف یک چیزه که بگیم تحلیل و تفسیر درست رو باید بشنوید، سراغ چیزهای فیک نرین. الا ماشاءالله زیاد شده. الان وظیفه من و شما، یکی از وظایف اصلیمون همون الک کردنه، اون الکی که میذاشتن، اون صافی که میذاشتن، هنر من و شما الان همینه. تک تک مردم ایران تو این دوره زمونه با خبرهایی که خوندن، خدا رو شکر با چیزی که ما در میدان میبینیم، در خیابونها میبینیم، هممون تحلیلگر شدیم، درست داریم تحلیل میکنیم، خوب بد زشت رو داریم تشخیص میدیم، سراغ هر خبری نمیریم، هر چیزی برای ما مرجعیت نداره از اون طرف بگیم آی این خبر سنده، این خبر درسته. نه، یه مقدار در موردش فکر میکنیم و اون چیزی که الان داره ما رو خوشحال میکنه، هممون رو، نه من رسانه هممون، اینه که یه مقداری اون چیزی که اصله و خیلی در موردش همیشه بزرگان ما تاکید میکردن، تأمل کردن، تفکر کردن، الان زیاد شده تو خبرها، الان زیاد شده تو تحلیلها. حتی شما یه نوجوانو میبینی، یه کوچولو مکس میکنه، یه کوچولو فکر میکنه، دوتا خبر رو کنار هم دیگه میذاره تا اون بزرگترش. این تأمل کردن اون چیزیه که ما خیلی تو این دوره زمان نیاز داریم، چون دقیقاً ما رو میبره به سمت مدیریت بحران، مدیریت تحلیل، مدیریت تفسیر، مدیریت خبر. و امیدوارم همه ما به این باور برسیم که میتونیم این کار رو انجام بدیم.